بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث در مورد احساس و تفکر بود. حضرت علامه فرمودن که انسان توسط عرض شد که حواسش با حقایق عالم عرض شد که مرتبط میشه و یه سلسله از علوم و عرض شد که از طریق حس دریافت میکنه، بعد در پایگاه عقلی خودش این علوم رو تحلیل میکنه، از تحلیلی که از طریق حس و عقل دست میاره به یه سلسله مطالب دست پیدا میکنه. بعد ایشون فرمودن که نکته مهم مسئله اینجاست که وقتی در آیات قرآن شما ملاحظه میکنید، خدای تعالی هر دو طرف این نسبتو، یعنی هم اون بخشیه که عرصات که موجودات خارج یه چیز رو به این القا میکنن، هم این بخشیه که این دریافت میکنه علومو، یعنی هم اون ناحیه القا رو همین ناحیه دریافت رو به خودش نسبت میده. از این طرف فرمود که اون کلاغی که آمد به اصلاح و قرابن، خداوند بود که اون کلاغ رو مبعوث کرد، عرض شد که این فعل کلاغ رو به خودش نسبت میده. از این طرف هم این تعلیمی رو که انسان فرا میگیره از طریق مشاهده اون فعل کلاغ با قوه عقلی خودش، باز اینم به خودش نسبت میده. پس به اینجا رسیدیم که این فعلی که اتفاق میفته، چه اونی که در خارجه چه اونی که در داخله انسان اتفاق میفته، اینو به خودش نسبت میده. کأنه یه معلم حکیمی یه راهی رو، راه تربیتی رو در نظر گرفته. این شخصی که داره تو این راه حرکت میکنه خودش متوجه نیست، ولی قدم به قدم توی این راه به یه سلسله علائم و نشانه ها برخورد میکنه. این اگه خودش متوجه نباشه فکر میکنه اینا اتفاقه، یعنی اتفاقا رسید مثلا به این چشمه آب، یا اتفاقا رسید به این استراحتگاه، یا اتفاقا مثلا این ارسیات که سیر رو پیدا کرد. ولی اگه از بالا تماشا کنه میبینه یک کسی از بالا است که این سیر و سفر رو تنظیم کرده. پس اگه این الان به یه تابلوی رسید، این تابلو اتفاق نیست، یک کسی این تابلو رو تو این مکان وضع کرده. اگه یک کلاغی آمد و روش دفن و قابلیت داد، این یاد دادن کلاغ، آمدن کلاغ متصف به ارسیات که اتفاق و شانس و اینها نیست. حالا شما ارسیات که تو مباحث فلسفی اگه وارد بشین و بحث کنین، اگه وارد شده باشین ملاحظه کردین، علم فلسفه از موضوع بحثش اینه که چه چیزایی وجود داره. علم فلسفه موضوع بحثش وجود یا موجوده، که این دوتا یکی هست، وجود یا موجود. از لحاظ ادبیات فرق داره، ولی از لحاظ فلسفی اینا یکی هست. وجود چیه؟ چه چیزی وجود داره؟ و علائم وجود چی هست؟ حالا ما می‌خوایم ببینیم مثلا شانس وجود داره یا نداره. میگه شما این علائم رو بهش هم کن ببین وجود داره یا نداره. همون کاری که ما توی سایر علوم می‌کنیم. مثلا ما می‌خوایم ببینیم فاعل چیه، حال چیه، تمیز چیه. میگه این تعریف فاعله. ببین هر کلمه این تعریف به صدق کرد اون فاعله. صدق نکرد فاعل نیست. اینجا هم همینه. میگه وجود یه سری آثار و علائم داره. اگه این آثار و علائم رو داشت موجوده. اگه نداشت موجود نیست. شانس اصلا وجود نداره. یعنی شانس آوردن مثلا این اتفاق افتاد. حالا این قسمت قبلی که تا اینجا رسیدیم، اگه ما از خود عبارت حرکت کنیم بهتره. فرمود که هازا هو سبیل فی جمیع ما یسند و الیه تعالی فی عالم الاسباب. این روشی که در عالم اسباب برقرار میشه همینه. فرمود که اون چیزی که شما به سگ شکاری تعلیم میدهید، مما علمکم الله، از اونی که خداوند به شما تعلیم داد. تعلیم دادن به سگ شکاری رو که خدا به ما تعلیم نداده که، اما میفرماید که اینو ما به شما تعلیم دادیم. میفرماید تمامی این چیزهایی رو که در عالم هست، یعنی عالم اسباب رو به خودش نسبت میده، به کلاغ نسبت نمیده. کلاغ رو یه سببی میدانه که یه دست دیگه این سبب رو حرکت ده. حالا همین الان میخوام همین هست، یعنی الان موضوع بس اینه که این روشن بشه این نسبت ها چجوریه، این تعلیمات به چه شکل. بله الان آخر بس، این ثمره عملی بس. حالا میفهمید که هازا هو سبیل فی جمیع ما یسند و الیه تعالی فی عالم الاسباب. تمام اون چیزایی که توی عالم اسباب هست در قرآن کریم و فرهنگ قرآنی به خدای تعالی اسناد پیدا میکنه. و بینه و بین مخلوقهی اسبابون هیل اسباب به حسب ظاهر. این اسبابی که بین خدای تعالی و مخلوقات هست، اینا به حسب ظاهر اسبابه. اتفاقا این بحث متناسب با بحث دیروزه که رساله وسائط رو داریم بحث میکنیم. اصلا رساله وسائط همینه دیگه، یعنی رابطه بین الله و بین این عالم، یعنی دریافت این که اینا کجای کارن، موجودات عالم، اسماء خدا بالاخره کار میکنه، اینا هستن نیستن. این در واقع یه خلاصه ای از اون بحثه. بعد میفرماید که بین مخلوق، بین خدای تعالی و بین مخلوقات اسبابی هست که به اسباب ظاهر یل اسباب و هی ادواتون و آلاتون لوجود شی. اینا ادوات و آلاتی هستن که وجود بخشن. ببینید یه علمی نبود شد موجود، موجود شد دیگه، یعنی شد هستی، آنچه که نبود شد. اینا آلات وجود بخشی هن. و انشئت فقل هیم ان شرائط وجود شی. اگه خواستی به این زبان بگو که اینا از شرایط وجود شی هستن، یعنی از شرایط وجود این علمی که قابل پیدا کرد اینه که یه کلاقی باشه، این فعل رو انجام بده، اینم یه قوه مفکری داشته باشه، این منظره رو با حس خودش ببینه، باید چشم داشته باشه، اگه چشم نداشت ولو عقلاش که نمیدید که. پس اون کلاق باید باشه، چشم باید باشه، ابزار رویت باید باشه، قوه تحلیل باید باشه، تا اینا همه رو کنار هم دیگه قرار بده. تا این ابزار و آلات نباشه، اون علمی که برای قابل حاصل شد یا امثال این سلسله از علوم حاصل نمیشه. میفرماید که اینا ابزار وجود شیئن الذی تعلق وجوده من جمیع جهاته و اطرافه بالاسباب، وجودی که از همه جهت به این اسباب متصله. حالا ببینید یه علمی اومده از یه طرف به کلاغ متصله، از یه طرف برای اینکه این علم ایجاد بشه باید چشم داشته باشه، از یه طرف حالا شما حساب کنید مثلا باید نوری باشه تا اینو ببینه دیگه، اگه تاریک بود این کلاغ همون فعلو انجام میداد که این نمیدید که، قوه عاقلش هم باید بشه تا بتونه اینو تحلیل کنه، اگه دیوانه بود که نمیفهمید از فعل این به اون پی نمیبرد، قوه عاقله داشت. پس اینا همه اسباب و ابزاری که این علمی که در خارج موجود شد همه به اون وابسته است. حالا ایشون میفرماید که از جمیع جهات وجودش به اون متصله، به اون اسباب. مثلا من شرائط وجود زید، یه فردی رو در نظر بگیرین که این میخواد موجود بشه، باید یه پدری باشه، یه مادری باشه، الذی ولده امرون و هندون ان یتقدم، و باید یه امری باشه، یه هندی باشه، یه ازدواجی باشه، و الا لم یوجد زیدون المفروض، بلا این شخص به وجود نمیاد. و من شرائط الابصار بالعین الباصره، شرایط رؤیت و مشاهده اینه که اول یه عین باصره ای باشه، باید چشم داشته باشه، علاوه بر چشم باید مغز داشته باشه، تازه خود چشم تحلیل اگه بکنید ابزار آلات متعدده، اینا همه بایستی باشه و هاکذا. این تیکه خیلی مهمه. میفرماید فمن زعم، کسی که خیال باطل میکنه که انه یوحد الله سبحانه به نفی الاسباب، خدا رو میپرسته، موحدانه خدا رو میپرسته، ولی اسباب رو نفی میکنه و ملغا میکنه و کنار میزنه، و قدر ان ذالک ابلغ فی اثبات قدرت المطلقه، و خیال میکنه که این در اثبات قدرت مطلقه خدای تعالی رساتره و بلیغتره، فقط نفل عجز عنه، و نه عجز از خدا نفی میکنه، این خیال میکنه که اگه بیاد بگه که خدای تعالی با اسباب کارهای این عالم انجام میده، این خداوند رو محدودش کرده و عاجزش کرده. بعد میگه که باز از اون سوالایی که اون روز عرض کردیم که هیچ ربطی نداره طرح میکنه، میگه یعنی این که خدا با اسباب کارها رو انجام میده یعنی نمیتونه بدون اسباب انجام بده؟ اینجا چه جواب این سوال میده؟ اگه بگی میتونه با بدون اسباب انجام بده، میگه پس چرا از اسباب استفاده؟ از اون اگه بگی نمیتونه، خدا رو عاجز کردیم، در حالی که اصلا این استدلال غلطه. حالا این فرمان کسی که خیال یه چنین سوالی رو طرح میکنه، این زعم ان اثبات ضرورت تخلل الاسباب قولون بکنی تعالی مجبرن علی سلوک سبیل خواست، خیال میکنه اگه قائل به اسباب بشه خدا رو مجبور کرده به اینکه به این طریق عمل کنه، در ایجاد از اسباب استفاده کنه، خدا چاره ای نداره جز اینکه از اسباب استفاده کنه، فاقدن للاختیار و فاقد اختیاره. حالا این فقط میخوره به اون اصل مطلب، به اون فمن زعمه، این جزای شرطه، اینجا مطلب تموم شد. از فمن زعمه لازم فهمی فرمید فمن زعمه چون این مطلبی را فقط ناقض نفسه و منحیس و لایش او، اولین چیزی رو که نقض کرده خودشه، چون خودش هم جز این اسباب عالمه. اگر خداوند بخواد بدون اسباب کار بکنه اصلا عالمی باقی نمیمونه دیگه، نه عالمی باقی میمونه، نه آدمی باقی میمونه، نه عالم ماده میمونه، خود این آدم، این آخه معنی نداره که. میگه پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود. این درسته یا غلطه؟ اگه غلطه که خب غلطه، اگه درسته که این خودش استدلاله دیگه. شما که نمیتونی با استدلال این خودش قیاس شکل اوله. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب دیگه پای استقلال بی تمکین است، استدلال قابل ارزشات که تکیه نیست. با خود استدلال میخواد استدلال رو نفی کنه. حالا این آدم میگه که خداوند خب بدون اسباب کار کنه. اگه خدای تعالی بدون اسباب بخواد کار کنه، برای کی کار کنه؟ تمام این عوالمی که اینا رو اسمش شما میذارید اسباب، اینا خودشون هم اسباب یه سبب دیگه هن. یعنی من خودم مسبب یک پدر و مادری هستم، خودم سبب یه فرزندی هستم. پس اگه عالم اسباب من بشه، چی دیگه باقی نمونه؟ دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. یعنی اصلا عالمی دیگه باقی نمیمونه که خداوند میخواد ارسالت که حالا اینجا احکام صادر بکنه. لازمه این که یه چنین عالمی برقرار باشه اینه که اسباب باشه، نه این که اون مجبوره. چون اینا خودشون تمامشون سطر و ساقه و ریشه و برگ و شاخه همین اسباب هستن. پس لازمه این حرفی که این آدم میزنه اینه که خودشو داره نقض میکنه. اگر بنا باشد که خداوند بدون سبب عمل بکند، اصلا دیگه عالمی باقی نمیمونه، میشه ذات مقدس خودش. چون تمام این عوالم وجود خودشون سبب عوالم دیگه‌اند. خب مگه شما نمیگید اسبابو برداره؟ اسبابو برداره یعنی چیو برداره؟ یعنی اسماء الله برداره، از این طرف عالم عقل رو برداره، چون سبب اینا دیگه. عالم برزخ هم برداره، عالم ماده هم که خودشون همه سببن در سببن، اینا رو هم همه رو برداره. اون وقت برای کی کار کنه؟ میمونه خودش و خودش. آخه برای کی کار کنه؟ اون که هست، اون عالمی که خداوند خودش هست و تنها، اون عالم که هست، اون عالم ذات خودش. این پرده اگه بری کنار شما اون عالم میبینی، اون که هست سر جای خودش. شما میگه میشه خداوند یه عالمی رو خلق کنه که توش هیچ شری نباشه؟ بله میشه، اون که هست، اونو که خلق کرده. عوالم دیگه عوالمی که توش از شرور خبری نیست. خب اونو که خلق کرده، حالا یه عالمی رو خلق کنه که خیرش بر شرش برتر باشه، اینم که این میشه این عالم. خب اگه بنا باشه که شر در کار نباشه، ببین آخه هر حرفی یه لازمه‌ای داره. گفت شیطان گفت که چرا منو خلق کردی؟ یکی از 6 تا اشکال سنگینه که شیطان کرده اینه. گفت چرا منو خلق کردی در حالی که من شرم و عالم بدون شر بهتر از عالم با شر؟ خب این ظاهرش برای یه آدمی که به لازمه حرف اینو نمیفهمه خیلی حرف خوبیه. لازمه‌ش رو نمیفهمه دیگه، درسته؟ لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف اینه اگر شری در کار نباشه، خیری در کار نیست. خیر کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی شری در کار باشه. اگه شری نباشه که خیری در کار نیستش. خیر آخه چه پایین کی معنی داره؟ وقتی بالایی باشه. توی دشت مسطح که تا چشم کار میکنه، این دشت مسطح پایین و بالا معنی داره. پایین و بالا از معانی متقابلن. تا وقتی که یه اطاعت از فرمانی نباشه، مخالفت از فرمان معنی نداره. که عالم ملائکه اونجا مخالفت از فرمان معنی نداره. وقتی مخالفت از فرمان معنی نداشت، اطاعت هم معنی پیدا نمیکنه. نه، این عالم ماست. عالم ما عالمی است که ترکیبی از خیر و شر. دقت بفهمید چی میخوایم بگیم. عالم ما خیر و شر دیگه، درسته؟ شما میخوایم بگین آقا یه عالمی باشه که خیر محض باشه، درسته؟ لازمه این حرفتون چیه؟ لازمه این حرف شما این که این عالم برقرار نباشه. خب قبول. حالا انسان کیه؟ انسان چیه؟ انسان یه موجودی است مرکب از خیرات و شرور. یعنی یه موجودی که میتونه راه خیر رو بره، میتونه راه شر رو بره. اگر بنا باشه که خیر و شر در کار نباشه، لازمه نرف یعنی انسان در کار نباشه. چون انسان یه چنین وجودیه مرکب از خیر و شر که میتونه این راه بره، میتونه. یعنی شما اگه بخوایم بگین که یه عالمی باشه که فقط خیر توش باشه، لازمه حرفتون اینه که یعنی نه ما باشیم نه عالم ما. وقتی عالم ما نبود، ما هم در کار نیستیم، میشه عالم ملائکه. پس لازمه این حرف نفی کل این عالمه. اون وقت نفی خیلی چیزاست. اگه شری در کار نباشه، پیامبری لازم نیست بیاد. پیامبر برای چی بیاد؟ وقتی شری در کار نباشه، اختلافی در کار نیست. رسول آمدن به خاطر اینکه مردم اختلاف کردن. پیامبری در کار نیست، انزال کتابی در کار نیست، هدایتی در کار نیست، چون زلالتی در کار نیست. وقتی هدایت و زلالت در کار نبود، اطاعت از فرمانی در کار نیست، چون مخالفت از فرمانی در کار نیست. حالا یکی یکی حساب کنید این عالمو چی درست کرده. ببینید شما بگین که یه دنیایی می‌خوایم که رنگ سبز نداشته باشه، رنگ آبی نداشته باشه، رنگ قرمز نداشته باشه، بالا نداشته باشه، پایینم نداشته باشه، شرم نداشته باشه. وقتی یه معنی رو حذف کنیم به تبع اون معنی مقابلش هم حذف میشه. شما تمامی معانی که این عالم رو درست کرده رو حذف کردین، چی میمونه؟ میشه همون شیری که اون میخواست خالکوبی کنه. داستان‌های مثنوی خیلی عجیبه، این همون شیر است. مثلا اینکه بگین یه شیری بکش که نه یال داشته باشه، نه دم داشته باشه، نه سر داشته باشه، یه عالمی بساز که نه شر توش باشه، نه خودی یه عالم نمیشه که، میشه اون یکی عوالم که هست. پس لازمه این حرف شیطان که گفت چرا منو آوردی تو این عالم؟ اگر شر نباشه بهتر، این مغالطه است. بله اگر شر نباشه بهتر، این حرف درست، ولی کلمه تو حق یراد و حل باطل. مثلا ان الحکم الا لله، بله این حرف درسته، اما ان الحکم الا حسبنا کتاب الله، بله این درسته، حسبنا کتاب الله درسته، ولی یعنی چی؟ یعنی حسبنا کتاب الله که علی رو بزنی کنار دیگه. اگه واقعا راست میگی حسبنا کتاب الله، خود کتاب الله تو رو به سمت اون داره هدایت میکنه. اینجا هم لازمه این حرف اینه که عالمی در کار نباشه. حالا اینجا ایشون میفرماید که کسی که داره میگه که خداوند اسبابو برداره، لازمه این حرف یعنی این که منم برداره دیگه، یه کسی باقی نمیمونه، کل عوالم وجود برچیده میشه، میشه ذات مقدس الهی که اونجا هیچ خبری از هیچ کس نیست. بعد میفرماید که بالجمله فالله سبحانه هو الذی علم الانسان خواص الاشیاء، این حادثه نبوده، خداست که خواص اشیاء رو به انسان تعلیم میده. التی تنالها حواس، همون خواصی که انسان با همون خواصی که انسان با حواس خودش بهش میرسه، نوعا من النیل علمه ایاها من طریق الحواس، اونی که بهش تعلیم میده خداست که از طریق حواس بهش تعلیم میده. ثم سخر له ما فی السماوات و ما فی الارض و السماء جمیعا، آنچه در آسمان ها و زمین است و مسخر او کرده، فرموده سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. پس اگه شما میبینید که انسان دریا رو تسخیر میکنه، خداوند اینو به خودش نسبت میده. حالا الان جلوتر میام، من اضافه نگم چیزی. و لیسه هاز تسخیر یعنی چی؟ لیسه هازت تسخیر الا لان یتوسل به نوع من التصرفیها الى بلوغ اقرازه و امانی فی الحیات. تسخیر یعنی انسان با انواع تصرفات که الان امروز ما میبینیم به اقراز و آرزوهای خودش در زندگی برسه با اون قوهی که درش گذاشته شده. ای انه جعلها مرتبطتن به وجود، یعنی اون خداست که این عالمو به وجود انسان مربوط کرده و جعله متفکرن، انسانو متفکر قرار داده که یهتدی الى کیفیت تصرف و استعمال و توسل، که این فقط انسانه که میتونه تصرف و استعمال و توسل داشته باشه، عالمو ابزار و وسیله قرار بده. انسان فقط میتونه حیوانات و وسیله، توسل یعنی وسیله قرار دادن، عرض شد که جمادات و وسیله قرار بده، حیوانات و وسیله قرار بده، زمین و آسمان و وسیله قرار بده. و من الدلیل علی ذلک، دلیل قرآنیش هم اینه که خداوند میفرماید که علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامره، کشتی توی دریا چجوری جاری میشه؟ میگه من کشتی رو جاری میکنم. خدا که نه کشتی رو ساخته، نه خدا جاری میکنه. این کشتی یا با قدرت آب حرکت میکنه، یا با قدرت باد حرکت میکنه، یا با جریانهای آبی حرکت میکنه، یا با این موتورهای ارسات که فلان حرکت میکنه. و جای دیگه فرموده جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، خدا کشتی ها رو قرار داده. مگه خداوند قرار داده؟ انسان کشتی رو ساخته. این ساخته کشتی رو به خودش نسبت میده، حرکت کشتی رو هم به خودش نسبت میده. قوله تعالی علیها و علی الفلک تهملون، میگه من شما رو حمل میکنم بر حیوانات و بر کشتی. و غیر ذالک من الآیات المشابهت لها فانظر الی لسان الآیات، میگه شما به زبان آیات دقت کنید. کیفه نسبت جعل الفلک الی الله سبحانه، خداوند ساخت کشتی رو به خودش نسبت میده. و هو من صنع الانسان، در حالی که کشتی ساز انسانه. ثم نسب الحمل الیه تعالی، حملم به خودش، حمل کشتی هم خداوند به خودش نسبت میده. و هو من صنع الفلک، در حالی که این کشتیه که انسانو با خودش حمل میکنه و این چارپایان هستن که انسانو حمل میکنن. و نسب جریانها فی البحر الی امره، حرکت کشتی در دریا رو به امر خودش نسبت میده. و هو در حالی که حرکت کشتی در دریا مستندون الی جریان البحر، آب جریان‌های دریاییه، یا وزش باده، یا بخاره، نیروی بخار، یا امثال ایناست، مثل این ارسالات کشتی‌هایی که امروز با انواع و اقسام نیروهای مختلف کار میکنه. و سما ذالکه کلهو تسخیرن من حلل انسان، همه اینا رو تسخیری از جانب خودش برای انسان نامگذاری کرده، یعنی گفته این منم که اینو مسخر شما کردم. لما ان لارادتهی نوع حکومت فلفلک، چون اراده خدا حاکمه در کشتی. حالا چه نوع حاکمه، چه جوری حاکمه، باید تو اون رساله وسائط معلوم بشه، که معلوم شد که چگونه اراده خداست که جاری میشه کشتی رو به حرکت میندازه. و ما یناظرها من الانعام، و اونایی که شبیه کشتی هن مثل انعام، و فی الارض و فی السماء تسوق الی الغایات المطلوبه، که در آسمان زمین شما رو به سمت اون اهدافتون سیر میدن. و بالجمله هو سبحانه اعطاه الفکر علی الحس لیتوسل بهی الی کماله المقدر له، این خداست که فکر بهش داده، که با کمک این فکر توسط حس اینها رو وسیله قرار میده برای رسیدن به اون کمالی که بازم اون براش مقدر کرده. به سبب علوم الفکریت الجاریت فی التکوینیات، به سبب علوم فکری که در تکوینیات جاری میشه، یعنی همون علوم نظری. قال تعالی و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خداوند برای شما سمع و بصر و فؤاد، فؤاد یعنی اون قوه عاقله، سمع و بصر و فؤاد قرار داد به این امید که شما تشکر کنی. اما العلوم العملیه، پس ملاحظه فرمایید این دو بخشو خداوند به خودش نسبت، این میشه علوم نظری. حالا میریم وارد وادی مرحله سوم علوم میشیم. یه دسته از علوم پس حسی شد، اون حسیات انسانه، یه دسته هم علوم فکری شد که خداوند هر دوتا رو به خودش نسبت داد، یه دسته هم علوم عملی انسانه، بایدها و نبایدها، این کار خوبه این کار بده، خوب و بد رو کی نشون میده. میفرماید اما علوم العملیه، دسته سوم که علوم عملیه باشه، و هی التی تجری فی ما ینبغی ان یعمل و ما لا ینبغی، اون کاری که سزاوار انجام بشه، اون کاری که سزاوار نیست، بایدها و نبایدها. این از کجاست؟ این با حس یا با تفکره؟ میفرماید هیچ کدوم. انما هی به الهام من الله سبحانه من غیر ان یوجدها حس او عقل نظری، این دست از بایدها و نبایدها الهامیه، از جانب خدای تعالی است، بدون اینکه حس یا عقل نظری اونو درک کنه. مثلا ظلم خوب است یا بد است؟ همه انسان ها میدونن که ظلم بد است، اینو با حس فهمیدن یا با قوه عاقله فهمیدن؟ ایشون فهمید این فطری. حالا البته رابطش الان معلوم میشه از کجا، از این آیه و نفس و ما سواها، خداوند به نفس، نفس یعنی حقیقت جان انسان، به حقیقت انسان شکل داد، سوا یعنی شکل دادن، تصفیه اینکه شما شکل بهش میدید، خداوند شکل داد، قسم به نفس و اون که سواها، شکل به این نفس داد، فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوای نفس رو به او الهام کرد، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یا در جای دیگه میفرماید که فاقم وجهک للدین حنیفا، چهره جان تو به سمت دین بچرخون. اون دین حنیف، دین حنیف چیه؟ فطرت الله، اون فطرت الله است که فطر الناس علیها، خداوند مردم رو بر حسب اون شکل داده. و لا تبدیل لخلق الله، این فطرت هم هرگز قابل تغییر نیست. ذالک دین القیم، اسم اینم گذاشته دین، دین یعنی روش زندگی دیگه. فقط فعد العلم بما ينبغي فعله و هو الحسنه و ما لا ينبغي فعله و هو السيئه، خداوند علم به بایدها یعنی حسنات و نبایدها یعنی سیئات و مما يحصل له بالالهام الالهی، با الهام الهی میدونه، میگه این علم با الهام حاصل میشه. و هو القذف في القلب، و اون الهام هم اینه که خدا در درون جانش قرار داده این علم. فجميع ما يحصل للانسان من العلم، تمامی علومی که برای انسان حاصل میشه، انما هی هدایتون الهیتون و به هدایت الهیه، هدایت الهی یا به سبب هدایت الهی است. غیر انها مختلفتون به حسب نوع، فقط علوم انسان نوعش مختلفه. فما کان من خواص الاشیاء الخارجیه، اون علومی که مربوط به خواص اشیاء خارجیه، فالطریق الذی یهدی به الله سبحانه و الانسان و طریق الحس، خداوند از طریق حس انسانو به سمت اون راهنمایی میکنه. این دسته اول علوم. و ما کان من العلوم الکلیت الفکریه، اونایی که از سنخ علوم کلیات مربوط به جزئیات نیست و از سنخ علوم فکریه، فانما هی مثل قواعد ریاضی، قواعد فلسفی، فانما هی به اعطاء و تسخیر الهی، اینا با اعطاء و تسخیر الهیه. من خداوند عطا کرده اون قوه عاقله رو و عالم هم مسخر انسان کرده با کمک حس و این قوه عاقله به اون علوم کلی دست پیدا کنه. بله، تفکر، عقل نظری، بین حس و عقل عملی میشه. یه عقل عملیه که اون مال دسته سوم علومه، یکی هم حواس انسانه که مربوط به ارتباط برقرار کردن با عالم خارج. بعد میفرماید که من غیر ان یبتله وجود الحس، اینو وجود حس ابطال نمیکنه. او یستغن الانسان عنها فی حال من الاحوال، علوم عقلی نظری رو در هیچ حالتی انسان، نه حس میتونه اینا رو باطل کنه، نه هر سال که در هیچ حالتی انسان اینها رو از دست میده یا بی نیاز میشه ازشون. و ما کان من العلوم العملیه المتعلقه به صلاح الاعمال و فسادها، دسته سوم که علوم عملیه مربوط به عمل صالح و عمل فاسده، ما هو به تقوا و فجور، اون دسته علومی که تقوا و فجور رو نشون میده، فانما هی به الهام الهی، این با الهام الهیه، به قرار دادن در قلوب و کوبیدن در فطرت. و القسم الثالث الذی یرجع به حسب الاهل الی الهام، الهام الهی، انما ینجح فی عمله و یتم فی اثره اذا صلح القسم الثانی. اینم خیلی مهمه که میفرماید اون قسم سوم یعنی علوم فطری که به اصلشون به الهام الهی برمیگرده، زمانی اون فطرت موفقیت آمیزه در کارش، یعنی کار خودشو درست انجام میده و آثارش کامل میشه، که قسم دوم صالح باشه، یعنی قسم نظری. شما بر حسب اعتقاداتتون عمل میکنید دیگه. اگه شما یه اعتقاد نظری فاسدی داشته باشین یا غلطی داشته باشین، بر حسب اون نوع اعمالتون هم عوض میشه دیگه. پس این صلاحیتش و ظهور آثارش به اعتقادات، یعنی علوم اعتقادی انسان برمیگرده. و نشأ علی صحت و استقامت، کما ان العقل ایزن انما یستقیم فی عملهی اذا استقام الانسان فی تقوا و دین الفطری. برعکس این رابطه هم هست، یعنی عقلم زمانی مستقیمه در کار خودش که انسان در تقوا و دین فطریش مستقیم باشه. یعنی این آثار ارسیات که مستقیم به هم دیگه دارن. اگر اعتقادات انسان فاسد باشه، اعتقادات عمل غیر صالح میاره، روی فطرت خاک میگیره. از این طرف هم هست، اگر فطرت سالم باشه، علوم نظری تقویت میشه. میفرماید که وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب یعنی صاحبان تفکر. اولو الالباب اون سنخ دومه، تذکر مربوط به فطرته. میفرماید تذکر مال کسیه که صاحب لب باشه، اهل تفکر باشه. پس معلوم است که تفکر به دنبال خودش تذکر میاره. تفکر که یک عقل نظری انسانه، به دنبال خودش تذکر میاره که مربوط عقل عملی انسانه. از اون برم هست، نه این برخلی، نه ارتباط دارن با هم دیگه، نه اینکه علت تام مشه، که اینا با هم دیگه ارتباط دارن. و ما یتذکر الا من ینیب، و تذکر پیدا نمیکنه الا کسی که اهل انابه است. انابه یک عمله، یعنی انابه است که مربوط به بخش عملی انسان میشه، تذکر ایجاد میکنه. انابه یعنی گریه و زاری و توجه به حق. انابه از اوبه میاد، به معنی بازگشت، به معنی توجه به حق. بله، اینا عملیه. بله، اینا عملیه، اینا همشون با هم دیگه موثرن دیگه. نه، این اولی نشانه ارتباط عملی و نظری. کسی که انابه داره اهل تذکره، یعنی انابه باعث پذیرش میشه، انابه با خودش پذیرش میاره، از اون طرف تفکر با خودش پذیرش میاره. انابه کار عملیه، کار انبیاست، مثلا گریه های داوود. انابه یعنی توجه به حق. و اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. توجه به حق میشه عنایه. حالا این توجه به حق گاهی با دعاست، گاهی با توبه است، گاهی با گریه و زاریه، گاهی با ذکر باطنیه، این میشه عنایه. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرته. ملاحظه فرمایید، میگه اینا ایمان نیاوردن، ایمان اعتقاد دیگه، ایمان اعتقاد صالحه. میگه در اثر اینکه اعتقادشون صالح نشد، ما فؤادشون رو زیر و رو کردیم، بصرشون رو زیر و رو کردیم. یعنی ایمان نیاوردن باعث زیر و رو شدن فؤاد و بصر میشه. پس اینجوری نیست که الان در عالم اعمال و تفکرات و رفتار به هم دیگه بی ارتباط باشن. یه کسی یه فعلی رو انجام بده، این فعل پشت سر خودش آثار با خودش نیاره. عدم ایمان آثارش قلب فؤاده، یعنی قلبش اون نقطه ادراکش زیر و رو میشه. من یرغب عن ملت ابراهیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. کسی رو که از عرض شود که ملت جناب ابراهیم علیه السلام روی گردانه است و صفیح مینامه، میگه این کسی که از ملت ابراهیم روی گردانه این صفیحه. ای لا یترک مقتضیات الفطره الا من فسد عقله. کسی فطرت رو ترک میکنه که عقلش فاسده. فسلک غیر سبیلهی، پس مسیری رو که طی میکنه غیر مسیر فطرت. ول اعتبار و یساعد و حازت تلازم بین العقل و تقوی. ایشون میفهمد که اگه شما از اعتبارم استفاده کنید، اعتبار یعنی چی؟ یعنی تماشا کنید، عبرت بگیرید، تماشا کنید توی مصادیقی که در عالم اتفاق افتاده، میبینید که بین عقل انسان که اون بخش دومه و بین تقوای انسان که بخش سومه، بین اینا ارتباط و تلازم هست. فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أُصِيبَ فِي قُوَّتِهِ النَّظَرِيَّةِ فَلَمْ يَدْرُكَ الْحَقَّ حَقًّا. اگر انسان در اون علم نظری خودش گرفتار بشه، یعنی علم نظری غلطی پیدا بکنه، در حق و حق درک نمی‌کنه، یا باطل رو باطل درک نمی‌کنه. فَكَيْفَ يُلْهَمُ بِلُزُومِ هَذَا وَاجْتِنَابِ ذَاكَ. اگه این باطل و حق دونست، حق و باطل، خب اعمالش هم بر طبق همین تنظیم میشه دیگه، عملش رو بر طبق باطل تنظیم میکنه، در حالی که عمل دیگه یه مسئله نظری نیست، عمل با خودش آثار میاره. یعنی این اگر مطابق باطل عمل کرد، آثار داره پشت سر خودش. میفرماید که اگه این کارو کرد، کمنیه را ان لیس ورا الحیات المادیت المعجله شیئون. اگه کسی خیال کرد همین زندگی دنیاست، ان هی الا حیاتون الدنیا، فانه لا يلهم التقوى الديني الذي هو خير زاد للعيشه الاخره. خب این به تقوای دینی که بهترین توشه برای آخرت است ملزم نیست، پس اعمالش مطابق این انجام نخواهد داد. همین طوره دیگه، مگه تا قهقرا نرفته دنیا؟ خب حالا
که
هر همین طوریه تعطیل میشه. خب همینه، همین عقل نظریش مشکل داره دیگه. اینجا علاجی نداره، بعد عقل نظریش درست بشه. تا اعتقاد درست نشه عمل درست نمیشه. همینطوره. خب حالا اینجا کار کیه که هدایتش کنه؟ ابزار هدایت رو قرار داده یا نداده؟ ما که در به شخص که حرف نمیزنیم که بگیم حالا این بابا چی میشه؟ ما داریم راجع به این برنامه عالم حرف میزنیم. اون خدایی که بناست این عالم و این کشتی عالم رو هدایت کنه به سمت غایت خودش، اون باید تمام ابزار هدایت رو برای انسان فراهم کرده باشه. و اینجا موضوع بسنه که اون از درون و بیرون این ابزار رو فراهم کرده. حالا مگه از همه اینا عمیق‌تر اونی که در درون جان خودشه؟ ببین شما نگاه کنی، اون حالا اون عقل نظری رو اصلا ولش کن، فطرت که اینجاست، چرا از این بهره نمیبره؟ همینطوره، این که عقل عملیه، این که الان اینجاست، از این چرا استفاده نمیکنه؟ حالا الان میاد جلو که چرا از این استفاده نمیکنه. عقل عملی همون فطرت انسانه دیگه، علوم فطری علوم عملی انسانه. همینطوره، اینا با هم دیگه تلازم دارن، اینا رابطهشون دو طرفیه، اینا رابطهشون مثل رابطه سرمایه و سوده، سرمایه بیشتر سود بیشتر میاره، سود بیشتر سرمایه رو زیاد میکنه، دوباره سرمایه که زیاد میشه سود بعدی زیادتر میشه، سود بعدی که زیادتر میشه سرمایه. اینا دور نیستش که، مثل تقوا و عرصه‌ات که علمه. تقوا میگه شما برای اینکه هدایت بشیم باید تقوا داشته باشیم. میگه ما اصلا اومدیم تو این مسیر که تقوا پیدا کنیم. این چه تقواییه؟ اول سوره بقره میگه این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اگه من متقی باشم که دیگه کتاب الله نمیخوام. میگه نه، تقوا که اسم یه مقام خاص که نیست، یه تقوای ابتدایی میخواد، همونی که اونجا تو اون سوره بعد معرفیش میکنه به اون 5 تا خصوصیت. این تقوای ابتدایی میگه من بهتون دادم، تو فطرت خودتون مراجعه کنین پیداش میکنین، شما به اون ابتدایی عمل کنین تا بعدی بیاد. اینا هم توامانن، یعنی علم و عمل توامانن. شما یه اعتقاد درستی دارین، بر اساس اون اعتقاد درستتون عمل بکنین، عمل شما نورانیت میاره. یعنی الان شما این چراغی که روشن میکنی در تاریکی محض، اون اتاق ته که روشن نمیشه که، اما این چراغ وقتی روشن میکنی میبینی 5 متر جلوتر یه کلید هست، میری جلو اون کلید رو میزنی جلوتر روشن میشه. اینجا هم رابطه علم و عمل اینه، یعنی شما الان عمل کردی کلید رو زدی، این عمله، عمل شما چراغ روشن میکنه، یعنی چراغ روشن میشه نور میاد، نور علمه. نور که میاد میبینی 10 متر جلوتر یه کلید دیگه است، میری جلوتر اون کلید رو میزنی، این میشه عمل بعدی شما. این عمل بعدی شما چراغ جلوتر رو روشن میکنه، همینطوری چراغ ها روشن میشه تا آخر. اینجا هم اینا رابطه شون رابطه تلازمه، توامانن، نه اینکه از یه طرف رفتی به اون دیگه کار تموم شد. اگر کسی به مقتضای فطرتش رفتار بکنه، چراغ فطرت نورانیت میاره، این اعتقاداتش اصلاح میشه. اعتقادات که اصلاح شد، اصلاح اعتقادات اینو میکشونه به سمت عمل بعدی، عمل بعدی نورانیت بعدی میاره و قص الهازه الی آخر. اینجا الان موضوع بس همینه که حتی اون علوم حسی هم الهامات الهیه، اون علوم حسی هم کار خداست. این علوم فطری که الهام الهیه، یعنی اکتسابی نیست، در درون گذاشته اصلا یه چیزی اینجا هست، نیاز نداره شما برین کسبش کنید. راجب انبیا وقتی حضرت صحبت میکنید فهمید که لیوسیرو لهم دفاعن العقول، انبیا آمدن تا دفینه های عقل رو اثاره کنن. اون دفینه کجاست؟ دفینه همینجاست. اصلا میگن که سیر و سلوک اینه که مثل این که به شما بگن برو سرتو بیار. سر من کجاست؟ روی تنمه دیگه. حالا من میرم سالها میرم میگردم، بعدن بعد از تمام گشتن تو سر تا سر دنیا میبینم که سر روی تن خودم بوده. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. میگه سر روی بدن خودت کجا داری میگردی؟ انبیا کارشون اثاره دفینه عقوله. دفینه یعنی اینجا دفع شده. حضرت هم توی حدیث امامان مسیح فهمید که اگر میخوای به علم برسی، فطلب فی نفسک اولا حقیقت العبودیت، توی خودت در جان خودت دنبال حقیقت عبودیت باشی. پس معلومه هر چی که هست اینجاست. چی اینجاست؟ اون فطرته. پس فطرت اینجا داره نورافشانی میکنه، منتها گاهی وقتا این فطرت با اعمالی که نتیجه اعتقادات غلطه روش خاکستر میگیره. وقتی روش خاکستر گرفت، یه کسی باید بیاد این خاکستر رو کنار بزنه. این کیه؟ اینو انبیا. انبیا آمدن لیوسی رو اساره، یعنی از زیر خاک بیرون آوردن. لیوسی رو لهم دفاعن العقول. توی اون روایت معروف میگه شما اگه 40 روز خالص بشین، جرد ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. پس معلومه که در قلب ما یک ینبوع حکمتی هست، که بلکه ینابیع حکمت هست. چشمای حکمت کجاست؟ چشم حکمت که تو کتاب اسفار نیست که، گرچه اسفار حکمته. حدیث نمیگه مثلا اسفار میخونه، که میگه از قلبش میجوشه چشم حکمت به زبانش. حالا البته میگن این من اخلص لله است. این مال همون فطرت انسانه. فطرت مرکز خیر و شر. یعنی اگه کسی فطرتش سالم باشه، میفهمه که ظلم کردن به مردم بده. ببین شما میخواین بدونی فطرت چیه؟ الان ممکنه من آدم بدی باشم، همسایه منم آدم بدی باشه، اون همسایه بغلش هم آدم بدی باشه، ولی وقتی ما توی جامعه قرار میگیریم، جامعه وقتی یه حکمی میکنه به فطرت حکم میکنه. الان جامعه جهانی جنگو خوب میدونه یا بد؟ جامعه جهانی ها، نه یه فلان دولت. جامعه به همین خاطر اگه یه دولت ارشاد که ستمگری بخواد یه کشوری رو اشغال بکنه، توجیه درست میکنه. اگه اشغال و جامعه جهانی قبول میکرد، حالا ممکنه شما اگه بری تک تک از اینا سوال کنی، همه‌شون اشغالگر باشن و روحیه اشغالگری داشته باشن، ولی وقتی که میان در قالب جامعه، جامعه بشری اشغال یه کشور دیگر رو بد میدونه. جامعه بشری ظلم رو بد میدونه. کدوم جامعه است که دروغ رو خوب بدونه؟ ما به زیر پرده کاری نداریم. ما میگه آقا دروغ نگی نمیشه، همه هم دروغ میگن تو کاسبیاشون. الان برید تماشا کنید میبینید از 1000 تا 999 تا دروغ میگه. ولی از همینا اگه بپرسید آقا دروغ خوبه یا بده، چی به شما جواب میده؟ کی میگه دروغ خوبه؟ الا شذ و ندر پیدا بشه. لذا فطرت اونیه که جامعه جهانی، یعنی جامعه انسانی، یعنی فطرت انسان، وقتی زبان جهانی باز میشه به فطرت حرف میزنه. شما از دنیا بپرسید این دروغ خوبه یا بد، همه میگن بده. از کجا میگن؟ درس خوندن. حق دیگران رو خوردن خوبه یا بده؟ حالا بالاتر از این شما حالات یه بچه رو بررسی کنید. حالا بچه ممکنه این کلمات رو بلد نباشه، یا شما سوال بگید انشا برای من بگو ببینم در مزرات دروغ، این که نمیفهمه شما چی میگی. ولی اون بچه در عمل خودش دروغ خوب میدونه یا بد میدونه؟ در عمل ها. اگه یک کس دیگه نسبت به این دروغ بگه براشفته میشه. اگه یک کسی به این بچه خوبی کنه این لذت میبره. یه بچه کوچیکی که تازه به دنیا اومده یک کمی متوجه دور و بر شده، شما بهش لبخند میزنی اونم میخنده، چهرهتون رو در هم میکشین گریه میکنه. این از کجا میفهمه؟ چه فرقی بین چهره در هم کشیدن و خندیدنه؟ بین چهره عبوس و چهره شاد چه فرقی هست؟ پس اون میشناسه اینو. از کجا میشناسه؟ میگن که اگه شما از بچه بپرسید کل از جز بزرگتر است، اون میفهمه اینو. خب حالا این جمله رو که نمیفهمه که، کل از جز بزرگتر است چه میدونی یعنی چی؟ ولی معنیشو میفهمه. شما برین کاکاوشو نصف کنیم نصفشو بخورید ببینیم میفهمه یا نمیفهمه. میفهمه دیگه. از کجا میفهمه که گریه میکنه؟ چون میدونه کل از جز کوچکتر است. این قاعده رو میشناسه. پس این در درون جانشه. حالا یه آقای میخواست بگیم با آمپول میخواست، اون آمپول نمیخواد، با کاکاو بگو راحت تره. کاکاوشو نصف کن شما، یه دونه کاکاوی درسته بذار یه نصفه، کدومو برمی‌داره؟ خب اون درسته رو برمی‌داره دیگه. این محمد مهدی ما، این کلوچه هایی که دوتاییه اینا رو یه دونش که میخوره میگه من نصف کلوچه خوردم. دوتا رو قبول نداره که این هر کدوم یه دونه است. حالا یه چند تا از این بزرگا ما گرفتیم، باز به اونا میگه نصف. میگه بابا اینا دیگه یه دونش آدم بخوره شام و نهارش، اونم میگه نصفی. اصلا جز اراده خدا من وجود نداره. حالا شما تازه به ما رسیدیم. شما تازه به ما رسیدیم. صبر کنید. بذاریم ما وارد این بحث نشیم. این که اراده ما، جایگاه اراده ما کجاست؟ جایگاه اراده ما کجاست؟ رجوع کنید به روز دوشنبه. اونجا تو رساله وسائط داریم بحث می‌کنیم. اصیبه یعنی به اشتباه میفته. بله بله. مال امام صادق علیه السلام، یکی از احادیث عرض شد که بلنده. نمیدونم تو جامعه توی کدوم جامعه اومد، ولی این جزوه های کوچیکش خیلی زیاد چاپ شده، خیلی زیاد هست. جزوه های کوچیکی چاپ شده عرض شد که کل حدیث تو اون ذکر شده. حالا من نگاه میکنم تو سندش ببینم اگه یادم باشه. بعد می فرماید که و کذالک الانسان اذا فسد دینه الفطری، اگر دین فطریش فاسد شد، ولم یتزود من التقوی دینی و زاد و توشه ای از تقوای دینی بر نداشت، لم تعتدل قواه. ببینید ما کاری با دینداری نداریم. شما اینو قبول دارین یا نه؟ کسی که دین نداره قواش معتدل هست یا نیست؟ در قوه شهوتش، در قوه غضبش، در سایر قواش، روابط اجتماعیش معتدل هست یا نیست؟ خب اینا اومدن بهش میگن 900 سال زحمت کشیده، بهش میگن تو سفیهی. الان یکی تو خیابون بیاد به ما بگه تو سفیهی، ما اگه توان داشته باشیم از صفحه روزگار محوش میکنیم. میگه یا قوم لیس لی صفاها، من سفیه نیستم. شب و روز داره زحمت میکشه 900 سال. من اگه یه هفته بیام اینجا، هفته دوم طلبکارم از شما. ما یه هفته اینجا اومدیم، حالا با ما اینجوری رفتار میکنی؟ حالا وای به حالی که به من بگید سفیه. میگه یا قوم لیس لی صفاها. این میشه ادب انبیا. حالا شما اینو ببینید، بعد جامعه ما رو ببینید. حالا شما ببینید اعتدال قوا رو ببینید، از این رانندگیامون ببینید. اعتدال قوا ما داریم در رانندگی، در روابط خانوادگیمون ببینید ما اعتدال قوا داریم. میفرماید که لم تعدد القوا و داخلیت المحسه، شهوت، غضب، محبت، کراهت، غیرها، همه اینا اعتدالش به هم خورده. و مع اختلال امر حاضر تقوا، حاضر القوا، وقتی که قوای انسان به هم خورد، لا تعمل قوت الادراک نظریه عملها عملا مرزیا، قوه ادراک نظریه هم عمل خودشو انجام نمیده. وقتی اعتدال به هم خورد، محبت اعتدال به هم میزنه، محبت بیجا اعتدال به هم میزنه. از اون ورش هم هست، محبت اگه در حد خودش در جای خودش نباشه اعتدال به هم میزنه. ول بیانات القرآن، اینا اصلا بحثای مذهبی نیست، یه چیز طبیعیه، قبول دارین یا ندارین تماشا کنین جامعه رو دیگه. اعتدال قوای انسان وقتی به هم خورد، عقلش هم درست کار نمیکنه، یعنی اینجا دیگه نمیتونه به حق نظر بده. مثل روابط حزبی، خب شما به حق نظر بده نمیتونه، اصلا این مختل شده دیگه، چون حب و بغض هست، روابط حزبی هست، نمیتونه بفهمه این کار درسته یا این کار غلطه. حسن و قبح این کار بستگی به این داره که اون هم حزبی این کار رو انجام داده باشه یا نه، بستگی به نزدیک بودن به انتخابات یا دور بودن از انتخابات داره. اگه به انتخابات نزدیک باشه و کار خوبی باشه برای رقیب، این کار ارزشات که شر مطلق، و بالعکس از اون طرفش هم هست. ول بیانات، اینا چیزایی که اگه آدم در خودش و جامعه خودش تماشا کنه اینا رو تایید میکنه. ول بیانات القرآنیه تجری فی بس المعارف دینیه و تعلیم الناس العلم النافع هاذ المجرا، معارف دینی در تعلیم مردم این راهو رفتن. قرآن هیچ جا علمی سخن نگفته، هر جایی عرض شود که یه مطلب علمی هم گفته، یه تذکر کنارش داده، یه نصیحت کنارش کرده، یعنی تزکیه رو با تعلیم همراه کرده. میفرماید که و ترا الطرق المتقدمه التي عینتها للحصول على المعلومات، و مراعات کرده در راههایی که اینا رو برای رسیدن به معلومات تعیین کرده. فما کان من الجزئیات التي لها خواص تقبل الاحساس فانها تصریح فيه الى الحواس كالايات المشتمله. خیلی اینجا مطلب جالبه، میفرماید که اون علومی که به حواس مربوط میشده، قیدهایی از این سنخ توش گذاشته. مثلا در آیاتی که به علوم حسی میخواد اشاره کنه، میگه افلا علم تره، افلا یرونم، افرعیتم، افلا تبصرون. هیچ وقت در زمینه مسائل خوب و بد نگفته افلا تبصرون. افلا تبصرون و افرعیتم و افلا یرون و امثال اینها رو جاهایی گفته که مربوط به علوم نظری انسانه. و غیر ذالک و ما کان من مربوط علوم حسیه، و ما کان من الکلیات العقلیه، اون بخشی که مربوط به کلیات عقلیه در قرآن بهش اشاره میکنه، مما یتعلق بالامور کلیت المادیه، چه اونایی که به امور مادی مربوط میشه، مثل علوم ریاضی، مثل علوم این دنیای مادی، اولتی هی وراء عالم شهادت، یا علوم عقلی که مربوط به ماورای این عالم شهادته، مثل آخرت و برزخ. فانها تعتبر تعتبر فی هل عقل یا تعتبر فی هل عقل اعتبارا جازما و ان کانت غائبتا عن الحس، علومی که در اینها عقل معتبره ولو از این از حس غایب است و از محیط ماده و مادیات خارج است. که غالب الآیات راجع الی المبدا و المعاد، تو این آیات چی گفته؟ فرموده افلا لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یتذکرون، یفقهون، از این کلمات استفاده کرده. پس بین این کلمات صدر ذیل آیات با مطالب صدر آیات ارتباط ارسیات که مستقیم است. اما در مورد علوم که فطرت مربوط میشه، و ما کان من القضای العملیه، عملیت علمیه غلط، عملیت التي لها مساس بالخير و شر، در اون امور عملی انسان که مربوط به خیر و شر میشه، به نفع و ضرر میشه، به تقوا و فجور میشه، در اون اموری که به الهام الهی مستند میشه، به ذکر امام، به تذکر هیش اورل انسان به الهام الباطنی، اون اموری که با یادآوری اونها انسان به باطنش مراجعه میکنه، گفته ذالکم خیر لکم، از کلمه خیر استفاده کرده. آسمون قلبه، از اسم استفاده کرده، معنی گناه. فیهما اسمون الاسم البغی به غیر حق ان الله لا یهدی و علیک بالتدبر فیها، میگه شما اگه تو این قیود تدبر کنید، میبینید که اون مضمون از اون سنخ از علوم الهامی و فطریه. و من هنا یظهرو، از اینجا معلوم میشه که اولا ان القرآن الکریم یخطئ طریق الحسیین، قرآن طریق اهل حس رو قبول نداره. و هم المعتمدون علی الحس و تجربه، اهل حس یعنی نه اینکه حس رو قبول نداره ها، چون اونا میگن که تنها راه حس و تجربه است. النافون لاحکام العقلیت صرفه فی الابحاث العلمیه، و احکام عقلی رو در مباحث علمی بابش رو میبندن. و ذالک ان اول ما یهتم القرآن بهی فی بیانه هو امر توحید. چرا؟ چون محور قرآن توحیده. و من المعلوم ان توحید اشد المسائل، ببخشید، ثم یرجع الیه و یبتنی علیه جمیع المعارف الحقیقیت التي یبینها و یدعو الیها. تمام معارف قرآن روی توحید سوار میشه. تا توحید نباشه هیچ چیز درست نمیشه. ببین شما اسم ببرید، تمام مباحث رو شما اگه اسم ببرید به توحید برمیگرد. بحث دعا به توحید برمیگرد. مسالک اخلاقی به توحید برمیگرد. مسئله معاد به توحید برمیگرد. شما ما من مسئلتن الا و توحید فیه دخل. یعنی توحید محور و ستون قرآن. این فرمایش خود ایشونه. سوره توحید، سوره هود فرمودن محور قرآن توحیده. میفرماید که قرآن محورش توحیده و من المعلوم ان توحید اشد المسائل ابتعادا من الحس. توحید اصلا حسیه؟ توحید اصلا حسی نیست که. اتفاقا دورترین مسئله از حس توحیده. به همین خاطر علامه وقتی میخواستن فلسفه بخونن استاد بهشون گفته ریاضی بخون. چه ربطی داشت؟ ربطش اینه که علم فلسفه علم مجرداته، مجرد با ماده سر و کار نداره که. اون وقت لازمه فهم مجرد این است که ذهن با مجرد آشنا شه. ذهنی که متوقل در حسیاته از وقتی چشم باز کرده با حس سر و کار داشته، عقلم که کار نمیکنه دیگه. دلیلش هم اینه که شما ریاضی، رشته ریاضی رو ببینید، درس ریاضی همیشه بیچاره ارشد که گرفتاره دیگه. بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنه آغاز شد. این همه درساس این یکی رو گفته، چون همه از این فراری اند دیگه. خب چرا؟ چون این با حس سر و کار نداره. این الان میخواد عرض شد که برهانهای ریاضی رو ادراک بکنه، برهانهای هندسه رو میخواد ادراک کنه، که به حس کاری نداره که. لذا ریاضی تقویت میکنه ذهن تجریدی رو، این با مجرد آشنا میشه. مسائل توحیدی هم مسائل مجرده. شما اول بسم الله برای این که توحید رو درک کنی باید بی‌نهایت رو درک کنی. بی‌نهایت قابل درک نیست که، چون به قول فرمایش علامه ما تو دنیامون فقط چیزایی رو میشناسیم که دیدیم، ما بی نهایت ندیدیم که. اینجا هر چیزی رو دیدیم، لباسی که تنش بوده لباس نهایت دار بوده. لذا مسئله توحید اشد المسائل ابتانه. حاجم امجد می فرمودن که سخت‌ترین علم علمن و عملن توحیده. علمن و عملن، عملنش که واو ایلاس، کی میتونه عمل کنه؟ تو موحدانه. علمنش هم واو ایلاس، چون علمش تا بیاد جا بیفته، مسائل توحیدی جا بیفته، این شبهات از ذهن انسان بیرون بره، خیلی کار داره. دلیلش هم اینه که مسئله توحید از نظر حسی اشد دل مسائله و بینونتون للماده و ارتباطن بالاحکام العقلیه. اصلا بین ماده و احکام عقلی فاصله است، اینا با هم دیگه شباهتی ندارن. والقرآن یبین ان هذه المعارف الحقیقیه من الفطره. قرآن هم بیان کرده که معارف حقیقی ریشش در فطرته. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اي ان ارسلت که ان الخلقه الانسانيه نوع من الايجاد يستتبع هذا العلوم. حالا ارسلت که صفحه 4 میخوام این بندم بخونم تا آخر. يستتبع هذه العلوم والادراكات، یعنی خلقت انسانی نوع من الايجاد که به دنبالش این علوم و ادراکات آمده. ولا معنا لتبديل خلق، نمی شود فطرت تغییر کنه. یعنی چی؟ چون خلق یعنی موجود، چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه. چرا؟ چون اجتماع نقیضه نمیشه. وجود که عدم نمیشه که، اگر عرض شد که هست که نیست نمیشه. آنچه که خلق شد دیگه خلق شد و سلام، تمام نمیشه. کل عالم واجب الوجودن، اونی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه. منتها کل عالم واجب الوجودن بالغیر، یعنی وجودشون ذاتی نیست، اون واجب الوجود به ذات. اینطوری از عدم خلق نشده. از حضرت زهرا سلام الله علیها یه خطبه‌ای داره مثل خطب امیرالمومنینه. میفرماید که من لا، نمیفرماید من لا شیء، میفرماید لا من شیء. شما را از لا من شیء خلق کرد، نه از من لا شیء. لا شیء یعنی عدم. حالا این بحثش مفصله که باید بحث عدم وجود رو ترک کنیم تا اینجا روشن بشه. حالا میفرماید که ولا معنا لتبدیل خلق الا ان یکون نفس و تبدیل ایزن من الخلق و الایجاد. مگه خود این تبدیل هم از سنخ خلق و ایجاد باشه؟ اما تبدیل الایجاد المطلق ای ابطال حکم الواقع فلا یتصور له معنا. تبدیل خود ایجاد مطلق، یعنی باطل کردن حکم واقع اصلا معنی نداره. مثل اینکه واقع بشه لا واقع، میشه؟ واقع یعنی چی؟ این اصلا مسائل ریاضیه ها. واقع یعنی آنچه که هست. میشه هست نیست بشه؟ نمیشه. هست نیست نمیشه. چرا؟ چون میشه اجتماعی نقیزه. هست شد نیست دیگه، اینکه نمیشه که. بدیهی ترین بدیهیات علوم انسان که همه علوم روش سوار شده همین قضیه است. اجتماع نقیزین محاله. ارتفاع نقیزین هم محاله. نمیشه دوتا نقیز با هم جمع بشن، نمیشه دوتا نقیز دفع بشن. نمیشود که ایجاد مطلق یعنی حکم واقع ابطال بشه. چرا؟ چون واقع یعنی آنچه که هست. نمیشود هست بشود نیست. مثلا یه روزی برسه که دوتا بشه پنج تا، نمیشه. فلا یتصور له معنا فلن یستطیع الانسان. انسان اصلا نمیتونه حکم فطرت روش ارسیات که تغییر بده. و هاشا ذالک ان یبتلع علوم الفطریه، اصلا ممکن نیست علوم فطری تغییر بکنه. و یسلک فی الحیات سبیل، یا یبتلع اون انسان علوم محل فطریه، یبتلعه. هاشا ذالک ان یبتلع علوم محل فطریه و یسلک فی الحیات سبیلا آخر غیر سبیلا، اصلا نمیتونه فطرت رو باطل کنه و از یه راه دیگه بره غیر راه فطرت. حالا شما میگید پس انحراف چیه؟ میفرماید عمل انحراف المشهود عن احکام الفطره، این که از احکام فطرت منحرف میشه، فلیس ابطالا لحکمها، حکم فطرت رو ابطال نکرده، بل استعمالا لها فی غیر ما ینبغی، بلکه فطرت رو در غیر ما ینبغی استعمال کرده. حالا من یه مثال غلطی بزنم، یعنی نمیتونه یه کاری کنه که این آب بشه رازق، ولی به جای اینکه غذا بخوره آب خورده. این آب کار خودشو میکنه، اما این در ثمره‌ای که این میخواد ازش بگیره نمیگیره، یعنی این با این آب گرسنگیش برطرف نمیشه. پس نمیتونه حکم آبو تغییر بده، اما از این آب بهره نمیبره. چرا؟ چون اینو در غیر موضوع الله استعمال کرد، یعنی آبو به جای غذا استعمال کرد، هیچ وقت گرسنگیشو برطرف نمیکنه. میفرماید که این انحراف به خاطر اینکه در غیر موضوع لا استعمال کرده. نظیر و مارب و ما یتفق و ان رامی لا یصیب الهدف فی رمیته، تیرانداز تیرش به هدف نمیخوره. نه یعنی اینکه تیرانداز کمانو از بین میبره یا حکم کمانو باطل میکنه، یا قانونی رو که باعث میشه کمان تیر رو پرتاب کنه باطل میکنه، یا قانون حرکت تیر در هوا رو باطل میکنه. این اشتباه میکنه، این قانونا همه سر جای خودش هست. میفرماید که اینجا تیرانداز آلت الرم یعنی اون کمانو و سایر شرایط موضوع رو باطل نمی‌کنه، به تبلل اصابه الا ان الاستعمال یوقع وافق الفل غلط، بعد به کار میبره. سکاکین و المناشیر و المساقه و الابرین، ابزار آلات مثل چاقو و قیچی و امثال اینها و امثالا، اذا ابعد فی الماکینات تعبه معوجتن تعمل عمل الذی فطرت علیه به عینهی من قطع او نشر. خب شما اگه یه دونه قیچی رو توی این پارچه اشتباه بندازین، نه قیچی رو از قیچی بودن ساقط کردین، نه پارچه رو از پارچه بودن، ولی اون لباسی که شما می‌خواستین بدوزین از آب در نمیاد. پس شما چیزی رو باطل نکردین، قیچی رو در پارچه بد استعمال کردین، نخ رو و سوزن رو بد به کار بردین. نخ و سوزن که کارشون باطل نمیشه که، سوزن سوزن، نخ هم نخه. استعمال این دو تا به اون شکل مرسوم در پارچه یعنی دوختن، نه دوختن از دوختن ساقط شده، نه نخ از نخ بودن، نه سوزن از سوزن بودن، ولی شما بعد به کار بردین اینو، لذا اون لباسی که می‌خواستین بیرون نیومد. بعد می‌فرماید که من قطع نونش و غیر ذلک، لکن لا علاوه چل مقصود و عمل انحراف عن العمل الفطری کان یخاطب نشر المنشار به ان یعوض المنشار فعل العبره. به جای عرض شود که سوزن رو به جای خطکش به کار بردین، من فعل نفسی فیزع الخیاط مز ان نش فمن المحال ذلک. این که شما سوزن رو به جای قیچی به کار برید نمیشه، قیچی رو به جای سوزن به کار برید نمیشه، نخ رو به جای قیچی به کار برید نمیشه. نمیشود نخ رو به جای قیچی به کار برد، اما میشود نخ رو اشتباه به کار برد. پس فطرت رو نمیشه تغییر داد، اما میشود فطرت رو اشتباه به کار برد. اینه که انحراف میره در مسیرش. حالا این جنبندی بس و نتیجه گیریش میمونه برای ارسات که فصل آخر. اللهم صل علی محمد. عرض شود که این وقتی که به سن تکلیف میرسه، به سن تکلیف رسیدن مثل اینه، شما عرض شود که الان اگه مثلا بنده توی خیابون موقع رانندگی مثلا ماشینم رو روشن کنم بعد میخوام حرکت کنم ماشینم خاموش بشه به من میخندی. چرا؟ چون من الان 10 ساله که رانندگی میکنم. به من میگه بعد 10 سال یاد نگرفتی بالاخره چجوری باید رانندگی. یا اگه ماشین روشن کردم یه بار از تو پارک اومدم بیرون تصادف کردم شما منو تقبیح میکنی. راهنمای رانندگی هم منو جریمه میکنه، منم مقصر میشناسم. اما اون کسی که الان امروز تازه میخواد رانندگی رو یاد بگیره اگه ماشین رو روشن کنه توی دنده اینجا تقویش نمیکنه. چرا؟ چون این تازه میخواد یاد بگیره. یه دوره آموزشی برای این میذارن تا این در این دوره آموزشی یاد بگیره که چگونه از این ابزارالات استفاده بکنه. بعد از دوره آموزشی هم ازش امتحان میگیرن، از این به بعد این مکلف میشه. تا حالا مکلف نیست، از این به بعد مکلف. سن تکلیف هم همینه که انسان وقتی وارد این عالم میشه چون صفحه ذهنش خالیه برای اینکه یاد بگیره چطور این ابزارالاتو به کار ببنده خداوند یه فرصتی بهش داده. در طی این فرصت این یاد میگیره اون علوم فطریشو، اون بایدها و نبایدهایی که در درونش حک شده رو به صورت عملی باید اجرا بکنه. خوب و بد رو میشناسه، نه اینکه خوب و بد حالا یاد میگیره اکتسابن. اون شروع میکنه به رشد کردن، اینا رشد و نمو میکنه، به مرحله تکلیف میرسه، این شخص میشه مکلف. البته باز اینجا مراحل گذاشتن، مثلا میگن تا 18 سالگی اگه کسی از دنیا بره خداوند عقابش نمیکنه، باز اینجا 3 سال فاصله گذاشتن. از اون ور دوباره میگه تا 40 سالگی، میگه من بلغ 40 فلم یتعصب، کسی که به 40 سالگی برسه و عصا دستش نگیره اینو ارسالت که عقابش میکنه. میگه شیطان میگه اگه کسی که به 40 سالگی میرسه شیطان پیشونیشو میبوسه میگه به جان خودم تو دیگه رستگار نخواهی شد، میگه پیشونیشو میبوسه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مثل یک ارسالت که خمیر میمونه، خمیر تا یه ایامی خمیره، شما وقتی که ارسالت که یه مدت اینو ورز میدین این شکل میگیره، حالا اگه رهاش کنی ممکنه تا یه روز دیگه هم اینو بشه شکل داد اما بعد صفر میشه. این خمیری که دور شیشه میزنن تا چند روز این باز شکل میگیره اما بعد صفر میشه. وقتی صفر شد دیگه هر چقدر فشارش بدی این تغییر نمیکنه، خرد میشه. فقط با خرد کردن میتونی تغییرش بدی، مگه منقلبش بکنی به یه ماده دیگه. اینم همینه، وقتی که این سیر میکنه به 40 سالگی میرسه، در سن 40 سالگی دیگه این شکل پیدا کرده. حالا 40 سالگی منظورش نیست که سر 40 سالگی یه روز اینور یه روز اونور، یعنی این حدود سنی دیگه. اینم که میگه عصا دستش بگیره، یعنی نه اینکه عصا دستش بگیره که از فردا با عصا بیاد بیرون، عرض شد که یعنی عصای احتیاط به دستش بگیره، یعنی که شیطان پیشونشو میبوسه، نه هر آدم 40 سالگی رو پیشونشو میبوسه، اون آدمی که در طول این مسیر نفهمیده که کی تو این عالم چی کار است. کدوم آدمیه که 40 سال زندگی کنه تو این دنیا؟ بالاخره معمولا یه آدم 40 ساله دیگه اصلا 17 سالگی 20 سالگی انسان خودش متکفل روزی خودشه دیگه علی ظاهر. کدوم آدمی که 20 سال تو این دنیا متکفل روزی خودش باشه رازق و نشناس؟ اگه واقعا یه چنین کسی باشه، خدایی که روز و شب به انسان داره نشون میده که رزق از کجاست، داستان اونم حالا ما گفتیم چندش. اگه کسی بده در سن 40 سالگی اون نفهمه باید شیطان پیشانیشو ببوسه دیگه، بقیه مسائلش هم هست. این انسانه که ماده خامه، حالا با توجه به مطالب قبلی این ماده است، یعنی وقتی به دنیا میاد کمال استعداد، فعلیت صفر، استعداد کامل کامل، قدم به قدم لحظه به لحظه در اثر نوع حرکتی که میکنه استعدادها قدم به قدم به فعلیت تبدیل میشه. و حالت این انسان اینطوریه که ابتدا اون افعالی که انجام میده اون افعال آثار با خودش داره، منتها آثارش ابتدا آثار به صورت حاله، بعد در اثر تکرر استعمال حال تبدیل میشه به ملکه، در اثر تکرر استعمال ملکه تبدیل میشه به ارشاد که اون وجه ثابت انسان میشه، فصل مقدم انسان. مثالش مثل آهنه، آهنو اگه شما بذارید تو رطوبت اول میبینید کدر میشه، یعنی یه غبار روش میگیره، یه دست بزنین روی این غبار این دوباره جلا پیدا میکنه، بعد از یه مدت این غبار تبدیل میشه به زنگ آهن، اینجا دیگه با دست زدن پاک نمیشه، این میشه ملکه، اینجا باید سماته بکشه. اما یه آهنی هست این تا عمقش زنگ زده، یعنی دیگه آهن نیست، زنگ آهنه، شما هر چقدر سماته بکشیم این به آهن دیگه نمیرسه، این شده زنگ آهن، یعنی منقلب شده، زنگ شده فصل مقوم این، این دیگه آهن نیست، زنگ آهنه، انسان نیست، انسان گاوه، انسان گوسفند، انسان خوک، انسان گرگ، اعوذ بالله من شرور انفسنا. این که اون وقت تو قیامت میاد این انسان گرگه که ناراحته، ولی گرگ که ناراحت نیستش چون فصل مقومشه، اونم زنگ آهنه، یعنی هنوز آهنه ولی زنگ آهنه. اینم انسان گرگه، یعنی انسانی که جنسش انسانه، فصلش گرگه. وقت این مراحل حالا دیگه شما حساب کن دیگه، مثلا 15 سالگی کجاست، 18 سالگی کجاست، 25 سالگی کجاست، 30 سالگی کجاست. هر چی میره جلوتر این زنگ آهنا میره تو عمق، به یه نقطه‌ای که برسه دیگه کار تمامه. میگه پیامبر اگه استغفار کنی 70 بارم استغفار کنی، خدا اینا رو نمیآموزه. چرا؟ چون چیکو بیاموزه؟ چیز دیگه در نیست. بله؟ حالا خوبه الان اینو میگیم، خوبه تو 80 سالگیتون اینو نمیفهمی. من مدافع خداوند هستم، ظلمی تو این عالم نیست. ببینید اونی که مهمه حال انسانه، نه گذشته انسان. اونی که مهمه اینی که من الان دخلم، تو دخل من چیه، این که چه آمد و چه رفت که مهم نیست، که هر چی اومد هر چی رفت، اینی که الان هست مهمه. و اینی که الان هست سرمایه عمل بعدی شماست. الان که پروندهتون بسته نشده که، عمل فعلی شما سرمایه قدم بعدی شماست. وقت تو این عالم هم مثل همین، مثلا بقیه جای دنیا، تو جای دیگه دنیا فکر نمی کنم کسی به تو یه شب پول دار بشه، اما اینجا یه شب مردم پول دار میشه، کافی یه رابطه داشته باشن، مثلا بفهمی که گوشی موبایل قراره فلان مثلا عوارضش قد بشه، یه شبه میشه میلیارد. در دستگاه خداوند هم اینطوری، یعنی ممکن است شما یک عمل انجام بدین به اندازه هزاران سال عبادت یه شخص دیگه، این عمل برای شما نورانیت بیاره. پس معلوم نیست که اعمال با خودشون چه آثاری دارن، که شما مثلا بگید که خب ما الان 15 سال عمرمون که رفت، پس به ما ظلم شد دیگه. اینجوری نیست، ممکنه شما 100 سال عمر کنی، 99 سالشو هیچ کاری انجام ندین، در یک شب 100 سال را طی کنی. چون ماجرا اینطوریه به هیچ کس ظلم نمیشه. خود حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، نه بر 15 سالی که به شما گذشت. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت، تا عاقبت انسان چجوری از این دنیا بره. عاقبت مهمه. و وظیفه انسان هم همین لحظه‌ای که الان توش هست، از دنیا ساعه فجعل حتاعه، همین یه لحظه، شما این یه لحظه رو به طاعت بگذارونی، خداوند متکفل گذشته و آینده شماست. ما خب گرفتاریم دیگه، ما چون موحد نیستیم نگرانی داریم، پر هم و غم. یه ذکری هست که این ذکر رو اگر کسی بگه هم و غم و خداوند عرض شد که تضمین کرده از دلش ببره، اونم ذکر یونسی هست، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعدش گفته که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. میگه ما مؤمنین هم اینجوری نجات میدیم. ما تو هیچ کس قرآن با دقت مطالعه نمیکنه. حضرت فرمود من تعجب میکنم که یک کسی هم و غمی داره این آیه رو نمیخونه، چون من شنیدم که خداوند بعد از این آیه تضمین کرد، فرمود کذلک ننجی المؤمنین. چون یونس هم و غم داشت دیگه. یونس هم و غمش چی بود؟ یونس تمام ناراحتیش این بود که کارشو نتونسته انجام بده، از این ناراحت بود، از اینکه تو شکم ماهی بود که ناراحت نبود، که اونا براشون فرق نمیکنه کجا باشن، از اینکه کارشو نتونسته درست انجام بده ناراحت بود. بعدن که این ذکر رو گفت خداوند اون کارشو اصلاح کرد. چی کارش کرد؟ فارسلناه الی 100,000 او یزیدون، به سوی یه قومی فرستادش که این قوم فرمانشو پذیرفتن. یعنی هم و غم یونس این بود که این وظیفه رسالت خودشو انجام بده، منتها مردم پذیرش نداشتن، این ناراحت بود. وقتی این ذکر رو گفت خداوند این ناراحتشو برطرف کرد، این دیگه چه ناراحتی نداشت. اما ما ناراحتیمون چیه؟ ما ناراحتیمون اینه که عمرمون رو خوب سپری نکردیم، از اینم نگرانیم، این میشه غم ما، از اینم نگرانیم که حالا عاقبت ما چی میشه، این نگرانی ماست، اون هم ماست، این غم. ما اگه آدم خوبی باشیم اینطوریم دیگه، اگه زیادم خوب نباشیم مثلا ناراحتیمون اینه که ما رفیقایی داشتیم که الان همشون خلاصه یه جای مسئول مملکت، ما چیکاره شدیم؟ هیچ. این میشه ناراحتی ما. یا مثلا همه فامیلامون میلیاردر شدن، ما چی شدیم؟ هیچ. اینم یه جور ناراحتی. حالا مثلا ما الحمدلله ناراحتیمون اینه که گذشتمون رو تلف کردیم، آیندهمون هم نگرانیم. ما اگه ما اینیم که خودمون رو تجربه کردیم، آینده ما بدتر از گذشته. راهش چیه؟ میگه راهش اینه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این دعای یونس هم دعای منحصر به فرد قرآنه، در هیچ جا ما همچه دعایی نداریم که با توحید خالص شروع شده باشه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگه اینو میگفتیم دیگه نمیگفتیم به ما ظلم شده، چون داره میگه سبحانک. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، به هیچ کس ظلم نشده.